أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. می فرمایند که در مسئله ده العجب المتأخر لا یکون مبتدا، بخلاف المقارن فإنه مبتدا علی الاحوط و این کان الاقوا خلافه. درباره ریا صحبت کردند، اما درباره عجب کم صحبت میکنند. معنای ریا اینه که عمل رو به جا بیاره برا غیر، نه برا خدا. عجب اونه که عمل رو برای خدا به جا بیاورد. از اما از عمل خوشحال باشه. به عبارت دیگر، خودپسندی در عمل، خودش به خودش بگه که چقدر نماز خوبی خوندم، چه حمد و سوره خوبی خوندم، چه حال خوبی پیدا کردم. بعضی ها گفتن این هم ضرر به قصد قربت می زند و نماز باطل. مرحوم سید می فرماید نه، عجب چه در نماز باشد، چه بعد نماز باشد، مبتل نماز نیست. اما معلومه یا جهل مرکبی است. این رو من میگم، سید نمیفرمایه. یه جهل مرکبی است که باید روی اون خیلی کار بشه، برسد به اونجا که عبادت خودش هم گناه بدانه. این عبادات ما با این همه نارسائی ها، این عبادات ما با نبودن تقوا، با انما یتقبل الله من المتقین، چیه که من از اون خوشم بیایم؟ یه جهل مرکبه. پیش اهل دل اون نمازی که حضور قلب نداشته باشد، این گناه، گناه محسوب می شود. لذا در روایات می خوانیم نماز بعض اوقات همش قبوله اونجا که حضور قلب باشه، اما اگر ثلث او، نصف او، بعضی از کلمات او در اون حضور قلب باشد، قبول ما بقی قبول نیست. نماز حضور قلب میخواهد لااقل. اگر نماز شهودی نداریم، اگر نماز مکالمه ای نداریم، لااقل توجه کامل از اول نماز تا آخر نماز. وقتی این توجه نباشد، خود پیش اهل دل یک گناه. پروردگار عالم هم می فرماید من این عبادت را قبول نمی کنم. یا در قرآن می فرماید اگه آدم فاسق فاجر شد، عبادات او قبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین. و علا کل حالین، همین طوری که راجع به ریا باید کوشا باشیم. در روایات می‌خوانیم که ریا به اندازه مخفیست مثل مورچه سیاهی که روی سنگ سیاهی در ظلمت راه بره. اصلا جای پا نداره تا اون را ببینیم. به عبارت دیگر، نبود ریا مشکل است. مشکل نقل میکنند که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه در این آخر کار ادعا میکردند من دیگه ریا ندارم. عجبم همینطوره، مخصوصا اگر یه حالی پیدا بکنه، مخصوصا اگر یه حمد و سوره زیبا بخونه، مخصوصا اگر یه نماز دلپسندی، یه نماز با حضور قلبی بخونه، این خوشش میآید. و این باید نباشه. باید فکر ای رو بکنه که ما و نماز ما در محضر خدا پوچ است، هیچ است، بلکه گناه است. پیدا شدن خلوص ولا همون مراتب اولش کاریست بسیار مشکل. لذا بزرگان روی اون خیلی تضرع و زاری دارند. رفع عجبم مثل رفع ریاست. انسان از کارهای خیرش خوشش نیاید، خوشش بیاید، این عجبه. و باید خوشش نیاید، فکر بکند این عمل با ذات مقدس خدا تناسب ندارد، یه رفع تکلیفی است که ما انجام میدیم. خب خدا گفته نماز بخون، من برای این که یاقی نباشم تاقی نباشم نماز میخونم. اما نماز کجا و من کجا؟ خدا و عظمت او کجا و من کجا؟ پیدا شدنش خیلی مشکله، ولی علی کل حال ریا عمل را باطل می کند به قاعده لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، که دیروز می گفتم توسلیات را هم می گیرم. اما عجب، بعضی از بزرگان، بعضی از اهل دل گفتن عجب مثل ریا نماز باطل میکنن. اما مرحوم سید در اینجا میفرماید عجب اگه متأخر باشد جدای از نماز باشد نه، و اما اگر مقارن باشد اول احتیاط میکنند، برای اینکه بعضی از بزرگان، اگه جواهر مطالعه کرده باشید دارم، گفتن عجبم مثل ریا نماز باطل میکنه. اما مرحوم سید میفرماید که العجب المتأخر لا یکون مبتلا، بعد خیلی اما مبتلا نماز نی، به خلاف المقارن فإنه مبتلون على الأحوال و این کان الاقوا خلافهو، که اگر یادتون باشه گفتم مرحوم سید رسمشون این است که اگر یکی از علما چیزی فرموده باشد برای احترام اون عالم یه احتیاط مستحبی میکنند. در مسئله ما هم همینه، چون بعضی از بزرگان گفتن عجب مقارن، بلکه عجب متأخر نماز را ضایع میکند. لذا مرحوم سید اول احتیاط میکنه، بعد میفرماید که بعد اقوا خلاف این احتیاط، و این که عجب چه متأخر چه مقارن نماز را باطل نمیکنه. یه روایت صحیح السندی مرحوم سید در نظر مبارکشون بوده و فتوا دادن، روایت اینه، روایت یک از باب 15 از مقدمه عبادات، همون اول جلد اول وصایه. عن ابی جعفر علیه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيسره، آیا این نماز ضرر بهش میخوره یا نه؟ قال لا بأس به، ما من احد الا و هو يحب ان يظهره في الناس الغير. این ما من احدن یعنی عموم مردم، نه خواص. عموم مردم دلشون میخواد خوبی که انجام میدند مردم او را بفهمند. ما من احد الا و هو يحب ان يظهره في الناس الخير. بعد حضرت می فرمایند اذا لم يكن صنع ذلك لذلك، مگر این که تقید در کار باشه، نماز بیخونه برای این که مردم بگن باریکلا، که این اذا حرف آخر حضرت می فرماید اذا لم یکن صنع ذلك لذلك، یعنی برمیگرده به ریا. اگر ریا نباشد، عوج باشد، نماز را باطل نمی کنند. لذا دلالت روایت خوبه و اون اینه که عجب اگه برگشت به ریا بکنه نماز باطل، اگر برگشت به ریا نکنه بعده. باید انسان رفت بکنه، باید فکرشو بکنه که از همین نماز باید توبه بکنه. اما نماز باطل باشد نه. این هم راجع به عجب. و اما مسئله 11 می فرماید غیر الریا من الذمائم اما حرامون او مباحون او راجح. یه جمله دیگر هم باید فرموده باشن، نمیدونم چرا نفرمودم اما حرامون او مباحون او راجحون او مرجوح. مرجوحش را نگفتن، از قلم افتاده حتما. فَإِنْ كَانَ حَرَامًا وَكَانَ مُتَّحِدًا مَعَ الْعَمَلِ بَتَدَ كَرْرِيَا وَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَنِ الْعَمَلِ مُغَارِنًا لَهِ لَمْ يَكُنْ بِمُبْتِلِ وَإِنْ كَانَ رَاجِحًا أَوْ مُبَاحًا فَإِنْ كَانَ تَبَعًا وَكَانَ دَوْعِ الْقُرْبَ مُسْتَغِلًا فَلَا إِشْكَالَ فِي الصَّحَةِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَغِلًا بَدَوْعِ الْقُرْبَ تَبَعًا بَتَدَى بَكَذَلِكَ اِذَا كَانَ مَعًا مُنْزَمَّتَانِ. یه چیزهای غیر ریا در نماز می آید. یه قاعده کلی مرحوم سید دست می دهند. می فرمایند این زمیمه غیر ریا یه دفعه راجحه، یه دفعه مرجوحه، اونم مرجوح، یه دفعه حرامه، یه دفعه هم حرام نیست. اگر حرام باشد و متحد با قصد قربت باشد نماز باطله، و اما اگر حرام نباشد گاهی مستحب مثل نماز در مسجد، گاهی مکروه مثل نماز در حمام، گاهی اون قصد قربت که باید باشد با حرام توأمه اما متحد با هم نیست، مثل نگاه کردن به اجنبی در نماز، اما گاهی متحد، اگه متحد شد نماز باطله، مثل این که اذان میگه برا خود خواد همسایرم اذیت بکنه، خب معلومه این نماز باطله. این نماز باطله چرا؟ برای خاطر این که مبعد مقرب نمیتواند باشد، و اما اگر متحد نباشد مثل این که اذان میگه برا خدا دیگه خواه ناخواه همسایه هم بیدار میشه و این اذان نمیخواد، خب این مانعی نداره، یعنی این برا اذیت همسایه نبوده. این فراوانه. اما مثال دیگر هم زدن، گفتن مثل این که گاهی نماز میخونه چشمش به نامحرم میفته نگاه شهوت‌آمیز میکنه، این مقارن متحد نیست، نماز صحیح گناه هم کرده است، اما گاهی نه مقارن نیست متحده، مثل این که رفته تو مسجد نماز بخونه برای این که به نامحرم نگاه بکنه، خب نماز باطله. لذا مرحوم سید یه قاعده کلی دست میدند، گرچه عبارات خیلی مفصله اما خلاصه حرف مرحوم سید اینه که ذمیمه نماز یا هر عبادتی، این ذمیمه گاهی حرامه گاهی مستحبه گاهی مکروهه گاهی هم این مرجوحه. قاعده کلی بگیم و این که اگر متحد با قصد قربت باشد، متحد با نماز باشد، نماز باطله. مثل مثال مشهورش این که از اون میگه برای این که اذیت به همسایه بکنه، روزه میخونه بلنگوش و بلند میذاره برای این که مزاحم همسایه باشه، معلوم از این عبادت باطل است، مبعد نمیتونه مقرب باشن. و اما اگر متحد نباشد مقارن باشد، گاهی مستحب مثل نماز در مسجد، گاهی مکروه مثل نماز در حمام، گاهی حرامه، مثل نگاه کردن به نامحرم در نماز بدون قصد. گاهی هم این زمائمو نداره، دیگه معلوم نماز صحیح است. خلاصه فرمایش ایشون راجع به زمیمه دیگه ناقص حرف داره. امروز هم روز آخر مباحثه است. به امید خدا با موفقیت انشاء الله شنبه بعد از ماه مبارک رمضان این بحث را به امید خدا ادامه می دهیم. و اما مسئله اخلاقمون، یک، ماه مبارک رمضان اومده جلو، شهر الله، ماه مبارک رمضان اومده جلو، ماهی بهتر از این نداریم، مخصوصا که شبهای قدرم در این ماه مبارک رمضانه. اما چیزی که فوق العاده اهل بیت علیهم السلام و بزرگان اهل دل روی اون سفارش دارن این است که این روزه چه واجب چه مستحب سازندگی عجیبی داره. و یکی از سازندگی هاش اینه که تقوای قهری به انسان میدهد. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یکی از فوائدش عاقبت به خیری، یکی از فوائدش عمر پربرکت، کار پربرکت، و بالاخره میرسد به اونجا که میتواند آخر ماه مبارک رمضان مقام شهود پیدا کنند. نگویید نمی شود، رفتن و شده. و بالاخره این جمله از صوم و لی و انا اتزا به، این را دو جور خوندن. بعضی ها گفتن از صوم و لی و انا اجزی به، روزه مختص منه برای اینکه شباهت به من داره کارهاش، جزاشم من میدم، یعنی خیلی جزا میدم. اما بعضی اهل دل خوندن از صوم و لی و انا اتزابه، روزه مال منه، پاداش او خود منم. یعنی اگر راستی این ماه مبارک رمضان روزه بگیره، اون روزه ای که خدا بخواد، دیگه خدا عیدی بهش میده خودشا، یعنی مقام شهود پیدا میکنه. یعنی نماز که میخواند، نماز او یه مکالمه است. راستی همه این براش یقینی میشه، همه جا محضر خدا، ما در محضر خدا، ادب حضور باید مراعات بشه. رضا می رسد به اونجا که ادب حضور را بعد ماه مبارک رمضان مراعات میکنه، نماز او، روزه او، عبادات او شهودی میشه و میابد خود را در محضر خدا. چیزی که سفارش کنم خیلی هم بالاست، این است: روزه های مردم، روزه های ما 195 روزه های صحیحه، اون کفاره غریب و عجیب که روی هیچ عبادتی نیامده جز روزه، 60 روزه. اگر کسی یه روزه بخوره، خب بعضی ها این کفاره رو نباید بدن و ماه مبارک روزه صحیح گرفتن. او روزه صحیح چیه؟ اجتناب از مفتراتی که در رساله ها نوشته شده. خب 195 مردم روزه میگیرن، روزه صحیح، خیلی خوبه. همین روزه صحیحه که برکت ها دارن، همین روزه آبکیه که پروردگار عالم نتایج فراوانی به همه میدهن. قسم دوم این روزه عوام، نه روزه خواسته. روزه خواست چیه؟ این که تقوا را مراعات بکنه. این مشکله که انسان از اول طلوع فجر تا مغرب، همینطور که از خوردن با آشامیدن اجتناب می کند، از غیبت و تهمت و شایعه و بالاخره اهانت به دیگران اجتناب بکند. انما یتقبل الله من المتقین. اگر متقی شد، خدا روزشو قبول، روزشو قبول میکنه. اگر متقی نشد، نه، روزه صحیح، نه روزه مقبول. اون روزه شهودی اخص الخواص که دل روزه باشد و خود را در محضر خدا ببینه، این نیست. یکی در میلیون هم پیدا نمیشد این مقام شهود پیدا کنه. اما اون سومی نیست، نمیشه به دست آورد. اون اولی هست، برای عموم مردم هم هست، اما این دومی کم است. و روایت داریم در روز قیامت 70 گناه از جاهل آمرزیده میشه، قبل از اون که یکی از عالم آمرزیده بشه. همینطور که مقام ما خیلی بالاست، سرباز امام زمان، مروج اسلام عزیز، تال تلو پیغمبر اکرم، تال تلو انبیا، همینطور که مقام بزرگه، از اون طرف هم گناه از ما خیلی بده. از عوام غیبت و تهمت و شایعه خیلی بده، نابودشون میکنه. اما از ما، اونم تو ماه مبارک رمضان، خیلی باید مواظب زبانمون، مواظب گوشمون، و بالاخره مواظب دلمون تا می شود باشیم. تقاضا دارم از همه تون روزه عوام که میگیرید معلومه روزه خواص هم بگیرید تا نتیجه دنیا و آخرت برای خودتون برای دیگران داشته باشد. روی این از خدا خیلی بخواهید. این دو سه روزه تا ماه مبارک رمضان نیاد، این تحیعی که پیغمبر اکرم می فرماید، تقاضا دارم جدا از خدا قسم بدید به اهل بیت که این ماه مبارک رمضان روزه بگیرید، روزه خواص، روزه یه طلبه مقدس، یه طلبه متدین، یه طلبه متقی، تا این که آخر ماه مبارک رمضان یه روشنایی خاصی به امید خدا پیدا کرده باشید. و الا اگر زبان ویل باشه و بالاخره تو گفتار کردارمون غیبت باشد، تهمت باشد، شایعه باشد، این روزه عوام هست اما روزه خواص نیست و توقعی که از ما هست اینه که باید روزه خواص بگیریم. دیگه دیر شد، آخر کارم راجع به قرآن. این قرآن نور است. من خودم دیدم مرحوم کربلایی کاظم که نظر لطفی بهش شده بود نور قرآن رو می دید. از مرحوم آقای خویی نقل می کنند که مرحوم آقای خویی گفته بود یک کسی اومد در مدرسه ما و این شب قرآن می خوند در تاریکی. بعد قضیهش خیلی مفصله، میگه ما رفتیم زیر نظر اون یه چهلوم اما نتونستیم باش بریم، لذا به جایی نرسیدیم و او قول داده بود اگر 40 روز جدی متقی شدید نور قرآن را می توانید ببینید. قد جاءکم من الله نور. خیلی ها هستن اونایی که اهل دلن نور قرآن را می بینن. این قرآن خیلی اهمیت دارد، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. تقاضا دارم از همه تون جلسه قرآن داشته باشید. این جلسه مفسر قرآن که الحمدلله در اصفهان کارم کرده، کارم میکنه، اگه میتوانید با او همسو همگام باشید. جلسات قرآن همین مقدار که در مسجد شما یه جز قرآن خونده بشه خیلی برکت داره، عاقبت به خیری داره. شما یه آیه را جدن بررسی کنید در منبرتون، نور بررسی کردید، این نور قرآن هم سرایت میکند به شما، هم سرایت میکند به شنونده ها. اما اون که الان مورد نظر منه اینه که در ماه مبارک رمضان قرآن زیاد بخوانید، اقلن چندین ختم قرآن برای خودتون، برای ذوی الحقوقتون، مخصوصا برای مثل پدر و مادرتون، و بالاخره قرآن را جذب به خود بکنید تا انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان قرآن ولایت هر دو به شما کمک بکند و یه مایه عاقبت به خیری انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان پیدا بکنید. دیر شد، یه قدری هم راجع به تبلیغ میخواستم صحبت بکنم، انشاءالله دیگه همه تون مبلغ اسلامید و باید به هر اندازه میتوانید ترویج اسلام، ترویج اسلام یعنی ترویج احکام اسلام. مردم مسئله بلد نیستن، از ما میخوام روز قیامت میگن چرا مسئله یاد اینها ندادی؟ مردم اخلاق میخوان، همه این گرفتاری ها برای اینه که اخلاق مرده است. روز قیامت به ما میگن چرا اخلاق برای مردم نگفتی؟ مهمتر از این دو دارن جوانهای ما را میبرن با شبهات. خیلی هم دنیای استکبار داره کار میکنه، موفق هم شده. ایجاد شبهه در دل یک جوان نادون معلومه به کجا میرسه، و ما باید تو ماه مبارک رمضان علاوه بر احکام، علاوه بر اخلاق، باید اعتقادات داشته باشیم. علوم اسلام یعنی کار ما طلبه هم همینه، انما العلوم ثلاثه، آیت محکمه یعنی اعتقادات، سنت قائمه یعنی رساله عملیه و احکام. آیتون محکمه، سنتون قائمه، فریضتون عادله یعنی اخلاق. منبر ما باید این سه چیز را داشته باشد. در ماه مبارک رمضان این سه چیز در نظر شما باشد، منبر شما باید سازندگی داشته باشد. اگه سازندگی داشت، خدا کمک میکند، جاذبه میدهد، مردم هم استقبال میکنند. خدا را قسمش میدهم به حضرت ولی عصر انشاءالله یه ماه مبارک رمضان پربرکتی با دعای مستجاب، مخصوصا برای رفع گرفتاری ها از مردم، به شما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.